به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت
بازرگانی. اون روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحوم،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام، برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی بفرمایید.
ما برای پرسیدن قام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خواب خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای.
از اون شنونده در این برنامه از یاد ایام و در ادامه سه برنامه قبل در خدمت جناب آقای احمد کریمی اصفهانی هستیم، از فعالان اقتصاد بخش خصوصی که دبیر کلی جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار رو هم به عهده دارن. آقای کریمی سلام بر شما، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام و ادب خدمت شما عزیزان و شنوندگان رادیو اقتصاد دارید.
اگر که موافق باشید مثل برنامه قبل با مرور خاطرات شما شروع بکنیم تا برسیم به مسئله روز که دیدگاه جنابالی رو بشنویم. یکی از بخشهایی که میشود گفت که نقش جدی و اثرگذار در مسیر نهضت انقلاب اسلامی و نهضت حضرت امام داشت بازار بوده. این نقش رو شما چطور تعریف میفرمایید و تحلیل میفرمایید؟ بازار چه نقشی داشته و این نقش خودش رو چگونه دنبال کرده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من قائل نیستم که خیلی محدود ما بگیم نقش، بیشترین نقش میتونم بگیم که یکی از کسانی که مجموعه ای که نقشی داشت در انقلاب اسلامی به گفته امام رحمت الله علیه بازار بود. علت اصلیش شاید و ویژگی که بازار داره این که بازار همراهی و نشست تنگاتنگی رو با روحانیت داشته. شاید همین ویژگی باعث این شد که ما بتوانیم در راستای انقلاب یا انقلاباتی که انجام شد، اون هم رو انقلاباتی که با نهضت‌هایی که روحانیت، خب سال 42 هم نهضت امام خمینی با رهبری ایشون شروع شد، خب به تبع همه انقلاباتی که با زعامت روحانیت بوده، خب بازار حضور فعال داشته. این بار به لحاظ یک کار گسترده هم که شده بود قبلا در بین خود بازار و همبستگی که در بازار بود و شاید خیلی از عزیزانی که نزدیک بودن با امام رحمت الله علیه خودشون جزء بازاری ها بودن، خب این باعث شد که بازار تنگاتنگ در کنار نهضت امام حضور داشته باشه. در چاپ اعلامیه ها بسیار فعال بود، پخش نوارها، رسوندن پیام امام به مردم، در اعتصابات بسیار نقش خوبی رو ایفا می کردش. بالاخره وضعیت بازار اون موقع یه مقدار متفاوت با امروز بود. بازاری بودش که تقریبا به صورت، اگر امروز ما فضای مجازی رو داریم که به راحتی امکان رسوندن پیام به مردم هست، اون روز این مقدار ما این وضعیت رو نداشتیم و فضای مجازی اینقدر نمیتوانست کارایی داشته باشه. به نظر من میرسه که بازار یه نقش تقریبا رساندن پیام ها به کل کشور رو، همین کاری که فضای مجازی میکنه داشت. علتش هم این بودش که بازار تهران بازار عمده فروشی بود، مثل امروز بازار خرده فروشی نبود. از سراسر کشور صبح که میشد بدون استثنا همه استانها ما و حتی تمام شهرهای ما که بالاخره بازاری داشتن متصل به این بازار بودن. بازار با این وضعیتی که داشت که مرتب اطلاعیه ها و مسائل پیام ها رو میرسون، همین ارتباط باعث شده بود که یک کار تقریبا هماهنگی رو در کل کشور، در بازارهای کل کشور به وجود بیاد و این دلیل اصلیش این بودش که بازار تهران تقریبا جایگاه خوبی رو در رسوندن پیام داشتن. و به حمدالله این که امام رحمت الله علیه میفرما بازار بازوی ستبر انقلاب هست، این حتما این رو باید بپذیریم که امام گزافه‌گو و زیاده روی در کارها نداشتن. خب البته جایگاه امروز بافت بازار و افراد اینها یه خود تغییراتی کرده. اگر حق مطلب بخوام بگیم اون روز خیلی متفاوت حتی افرادش بوده به دلیل بعضی از سیاست‌هایی که در جمهوری اسلامی اعمال شد. به نظر من میرسه که اون اصالت کاملی که در بازار بود اون حفظ نشده.
علتش رو یه قدر بیشتر توضیح می‌فرمایید که چرا بازار ما یه قدری متفاوت شده از بازار قبل انقلاب؟
ببینید بازار قدیم ما رو انشالله جسارت نباشه به جدیدی ها، ما احترام میذاریم به همه، ولی بالاخره از نظر تدین و تقید و اینها خیلی محکمتر نسبت به امروز بودن. بعد از انقلاب به دلیل شعارهایی که در جامعه بودش به خصوص اقتصاد به یک نابسامانی مبتلا شد و اون هم به یک اقتصاد متمرکز. غیر از شعارها مسئله جنگ تحمیلی هم بود که خب بالاخره یک محدودیت هایی رو در کار به وجود میاد و در این بین بعضی افراد که از این آب گلالود و میخواستن که اقتصاد رو یا بعضی ها به نظر ما هدفمند شده این کار رو میخواستن بکنن از ید بازاری در آمد و گهگاهی هم مقابله با بازاری ها شروع شد و شاید بعضی مواقع برخورد بسیار سخیفی راجع به بازار و اینکه سرمایه‌دارای نمان چنین و چنان. خب با همین شعارها افراد رو خیلی هاشون رو از چرخه کار اقتصاد خارج کردن. در بازار خیلی ها ترجیح دادن برای حفظ حیثیت و آبروشون مبادای مراجعات و یا چیزایی کسانی که اصلا هیچ زمانی امکان نداشت که اینها پاشون به کلانتری یا کمیته یا چیزی باز شده باشه نگران این مطالب بودن و این باعث شد بالاخره یک تحول و تغییراتی ایجاد بشه. خیلی ها ترک کردن بازار، حالا یا دکاکین رو فروختن یا بعضی ها مغازه ها رو اجاره دادن. خلاصه مجموع این مسائل باعث شد بالاخره دشمن اون توان بالای بازار و اینکه هماهنگ با روحانیت در کنار روحانیت تابع ولایت یه مقدار اینها رو خدشه‌دار کنن و بتوانن به اهدافشون. البته این توفیقی در این رابطه نداشتن که بازار بالاخره عرض کردم یکی از ویژگی‌هاش تبعیت از ولایت بود. شاید قرنها طول کشیده بود منتظر یک چنین موقعی بودن، حالا موقعی که بهشون برسه دیگه طبیعی بودش که باید دو دستی میچسبیدن، ولی بین این که بمانن و بعضی از بی‌حیثیتی ها رو تحمل کنن و این که رها کنن و تبعیتشون از امام و ولایت داشته باشن این رو بالاخره ترجیح دادن و اونطوری که باید و شاید بازاری که با این وضع تقریبا بیمه شده بود و مسائل مذهبی عجین شد کرده به خودش رو در حوزه های علمیه حضور داشتن، ما مشتریهای زیادی رو در بازار داشتیم، به نظر من میرسه یه مقدار این با ضعف مقابل.
به نظر شما راهکاری برای اصلاح این وضعیت و برگشت به اون شرایط وجود داره؟
بله، ولی ببینید تخریب همیشه همینطوره، نه در کار بازار. شما یک خونهی که میخوام بسازین آجر آجر باید روی هم بذاری تا تبدیل بکنی به یک خانه، ولی برای تخریب اون شاید یک شبه شما بتونی که با وسایل مختلف و تخریب کنی، طول میکشه. ولی مشروط برای که خلاصه همه مطالب در کنار هم قرار بگیره تا این برگشت بشه، یکی اینکه اول اقتصاد در ید بخش خصوصی قرار بگیره، مقررات به صورتی باشه که کارگشا باشه نه مانع تراش باشه. یک مطلبی رو شاید باز هم مشکل باشه، ولی خب بالاخره من در حال حاضر خیلی از مقرراتی که دست پاگیر در صادرات ما که صادراتی که مسئله بسیار پر اهمیتی هست، اونا که مطلع هستم از اقتصاد خبری دارن میدانن که اقتصاد در یک کشور کلی مشکل حل میکنه. یکی از مسائلش این که حالا غیر از این که واردات رو تقریبا میتوانه تنظیم بکنه، مسئله این که اشتغال و تأمین کالای داخلی مهمه. موقعی که ما مازاد داریم برای حفظ تولیدمون، صادرات حتما باید باشه. اگر بتوانیم که ما در داخل تولید رو در سطح بالا ببریم، ضمن این که داخل رو تأمین میکنیم، یعنی اشتغال. اشتغال هم معنیش یعنی این که حفظ امنیت یک کشور. اصلا قوام یک کشور با این هستش که بیکار نداشته باشه. اگر خدای نکرده بیکار باشه، خود این یک آفتی هستش که مشکل ایجاد میکنه. و به نظر من صادرات رو باید حتما بهش توجه. مسئله تولید رو، اهمیت دادن به تولید میتواند خیلی مسئله باشه، رفع موانع اینها. برای دوتای این موضوع که خیلی در اقتصاد اهمیت داره، اینقدر مقررات و مسائل دست پاگیر داریم، من نمیخوام بگم که نمیدانن مسئولین ما، شاید به نظر من اگر این توهین نباشه، وضع خیلی از این مقررات این هستش که افراد عادی مانع باشه براشون، ولی برای کسانی که میخوان به عنوان رانت در کشور، بالاخره اگر قرار باشه که این مقررات رو اجرا کنن، چون راهکاراش اون کسانی که وضع کردن خوش داره کنن، این همه راهکار و مشکل امروز هم به نظرم برای استفاده رانته. من اعتقاد دارم اگه همه هیچ کاری برای اقتصاد نکنن، همه رو رها کنن، مقرراتی که برای صادرات گذاشتن و تولید هیچ مقررات نشه، در صورتی که خب این یه اصلی که میگن قانون بد بهتر از بیقانونیه، ولی گهگاهی قوانین و مقررات انقدر دست پاگیر هستش که مانع از تولید امروز و صادرات و مشکلات زیادی ما داریم. تا این مسائل حل نشه، به نظر من برگشت بازار به وضعیت قبلی حتما امکان پذیر نخواهد.
اگر بتوانیم ما به توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ ملت و با تلاش مسئولان مسئله تولید داخلی را رونق ببخشیم، بدون تردید بخش عمده‌ای از تلاش‌های دشمن ناکام خواهد شد.
توجه به این که بخش بازرگانی و بخش تولید و صنعت می توانند به هم کمک بکنند، بازرگانی کشور می تواند در خدمت ترویج تولیدات داخلی قرار بگیرد. ما به حمدالله در بخش‌های مختلف، در اصناف مختلف، انسان‌های مؤمن، خدوم، علاقمند، دلسوز زیاد داریم. چرا باید به این انگیزه‌های پاک و مطهر بدبین بود؟ هم در بخش صنعت و معدن، هم در بخش اصناف. همین اصناف و بازار کسانی بودند که در دوران اقتناب این نهضت را کمک کردند. امام فرمود بازوی قدرتمند نهضت هستند، همین جور هم بود، تلاش کردند، مجاهدت کردند. تاجر بازاری، کاسب بازاری سرمایه خودشو در معرض تطاول مأموران بی انصاف رژیم سفاک گذشته قرار داد، برای اینکه به مرجع تقلید خود، به دین خود، به نهضت اسلامی کمک بکنه. اینا رو نباید فراموش کرد. در ماهای قبل از پیروزی انقلاب، صنعتگران و کارگران کشور بزرگترین ضربه رو بر پیکر رژیم پوسیده سفاک پهلوی وارد کردند. اینا رو نباید فراموش کرد. در دوران جنگ کارگران ما، خیلی از صنعتگران ما با فداکاری توانستند حرکت صنعتی را در کشور از توقف و رکود و مرگ نجات بدن. مردم اینن، مردم مؤمنن، مردم متعهدن، مسئولین با همون روحیه تعهد، با همون روحیه علاقمندی به مصالح مردم، با توجه به مصالح عالیه انقلاب، با پاکدامنی و پاکدستی بایستی این حرکت عظیم را ادامه بدهند.
یک سوال دیگری که در این زمینه مطرح است، این روند را اگر بخوایم مرور بکنیم، نقشی که بازار داشته قبل از انقلاب اسلامی و بعد اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب افتاد، میشه بخشش را یا عمدی دید؟ اون چه که در دولت سالهای دهه 60 ما شاهد بودیم، تمرکزی که دولت بر اقتصاد دولتی داشت و تقابلی که اتفاقا با اقتصاد بخش خصوصی و بازار داشت، میتونیم بگیم که تعمدن این روند رو دنبال کردن، بازار رو محدود کردن؟
من عرضم این هستش که یه بند خدایی رو من یادم میاد در هامبوک که من اسم نمیخوام ببرم که شناخته شدم هست، موقعی که اونجا بعضی از عزیزان ملاقات میکنند عنوان میکنن که شما چطور اومدی اونجا؟ میگه که بالاخره دوتا از افراد خوب ما، یعنی اومدیم که بالاخره دیدیم چیزی نیست و بالاخره اومدیم بلکه اینجا پناهنده بشیم که بتونن از او حرف بکشن. او یه سفارش میکنه، میگه آیا کاری کردین که برین ایران بگیرن تو؟ میگه نه اینجوری. میگه من توصیه میکنم به شما برگردید برید در ادارجات استخدام بشید برای ناراضی تاریشیدن مردم. من فکر میکنم که هر قانونی که مانع از رونق و اقتصاد ما بشه، باعث نگرانی و مشکلات سر راه مردم ما و نظام بشه، حتما شک نکنی که تعمده. دلیل نداره، تکراری هم ممکنه باشه. یه مملکتی با این همه اقناع و با این همه ثروت 7% امکانات جهانی، منابع جهانی، 1% جمعیت، چطور میشه از نظر نیروی انسانی هم که به حمدالله در وضعیت خوب، چرا نمیشود؟ یه سؤاله، سؤالیه که پاسخش هم هیچکی نمیده. حتما سوء مدیریت، حتما کسانی هستن که با قصد و تعمد بعضی موانع رو ایجاد میکنن. امروز خیلی ها میخوان کارهایی رو در داخل علاقه مندن انجام بدن، ولی به دلیل همین موانعی که ایجاد شده اصلا رغبتی براشون نیست. خب میرم با این کشورهای اطراف اون الان دارن مرتب ترغیب میکنن و افراد رو دعوت میکنن برای کار. خب مگه ما خودمون نمیتونیم این کار رو بکنیم؟ تو کشور همین کاری که همسایه های ما دارن میکنن مثل ترکیه و امثال، از افراد ما که متوجه همون کار رو میتونن برای چرا مردم ما بلندشان برن جاهای متفرقه برای اینکه بتونن کارشون و تولیدشون رو رونق بدن. اینا چیزایی هستش که به نظر من اگه یه خود دقت کنیم، من به نظرم مثل بله تعمدی وجود داره برای بعضی از قوانین بعد.
یک نکته‌ای که در برنامه قبل شما بهش اشاره کردید در همین راستا، در موضوع هم ناراضی تراشی که یک بار دیگه اشاره داشتید بهش و مشکلات اقتصادی که داریم، این تعبیر رو به کار بردید که نابسامانی اقتصادی در کشور ما ساختگی هست و اشاره کردید که قابل حل هست. در اون برنامه فرصت نشد که در این زمینه توضیح بیشتر بدید.
ببینید خیلی از مسائلی که امروز مبتلا به جامعه ما هستش به دلیل همون که دست اهلش نیست، خارج شده از اهلش، برای اینکه اگه میخواستن که سامان بگیره و ساختگی نباشه دست اهلش میدادن. اتحادیه‌ای هستش که میتوانن با مسئولیت خود اتحادیه‌های کشور که خودشون اعضا هستن، دولت از اونها رفع همه موانع رو، رفع گرانی رو بخواد، رفع احتکار رو بخواد. یقینا در یک صنفی که تمام اعضاش رو میشنسه، اون عضو هرگز نمیتوانن که احتکار کنن، اون صف نمیتوانن اگر در ید خودشون باشه، اختیار خودشون باشه، جنس رو گرون بفروشن. اگر مجوزی داده میشه باید به صف داده بشه، به مجموعی که صف. شاید این دوباره هم گفتم چون داری تکراری بسته، امروز سوال میکنیم که گوشت کشور رو چه کسانی باید، کی متولیشه؟ غیر از این هستش که سازمان گوشت به کسانی که باید عرضه میکنند بسپاره. ما میدیم گوشت بیاد حدود 20-30% دست این افراد میفته، مابقی خارج از چرخه توزیع هست و از اون طرف هم شاهد این هستیم چندین برابر قیمت فروش میره. خب اینا غیر ساختگی نمیتونه باشه، یه نمونشه. چیزای دیگه هم هستش. الان مسئله مرغ و امثال هم بنده کار کردم روی این موضوع، راهکار ارائه دادیم. این موضوع که میگم مال شاید 10-20 سال پیش باشه، من به عنوان یک پروژه روش کار کردم که ما همیشه بدون اینکه کمترین معضل و مشکل و کمبودی داشته باشیم، مرغ یه چیزی که کاملا ما میتونیم دپو کنیم. ممکنه شما مثلا با یک سردخونه بتونی کلی موزلات جامعه رو حل کنی. اصلا چرا در واقعی که ما به مشکل میخوریم در کمبود مرغ در سردخونه هم و دپو نتریم؟ اینو کی میتونه؟ خود صنف میتونه با کمترین هزینه میتواند این کار بکنه. ولی ما گهگاهی با بخشنامه ها و آیین‌نامه ها تولید کننده که به عنوان یک سرباز اقتصادی از گردون خارجش میکنیم. هم اینکه یک دفعه قیمت بالا میره کار خوبی نیست، چون کسی که بالاخره از بهره زیادی برخوردار میشه معلوم نیست ادامه اون کار رو بده. همون کسی که شما یک دفعه مبتلا میشه تمام هستیشو از دست میده، این برنامه ریزی شده است. خیلی زیادم از این نوع مسائل داریم دیگه. امروز که اینجوری نیستش که مثل قدیم باشه. چطور میشه که یک سال ما مشکل پیاز داریم، یک سال مشکل سیب زمینی داریم؟ سیب زمینی حداقل چیزی هستش که یک کسی که در سطح پایین جامعه هست ازش استفاده میکرد. کیلو 1000 تومان، کیلو 800 تومان، 900 تومان، چیزی که نمیتونه تهیه کنه از سیب زمینی استفاده کنه. سیب زمینی چرا باید کیلو چندین برابر قیمت واقعی باشه، در صورتی که ما میتونیم، پیاز همینطور هست، آمار داره، باید یک جایی بدونن مصرف چیز چقدره، زیادی او رو باید با صادرات، کمی او رو با واردات تامین کنن، فشار